14 آبان 96 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالی رو شیخ طرح کرده بود، به تبع شیخ آقای آخوند طرح کردن و در باب این که احکام شرعیه بر اساس مذهب عدلیه تابع ملاکات در متعلقات حکم است، در نتیجه اون ملاکات را در حکم اقراض گرفتند. میگن حالا که حکم شرعی در متعلقش، یعنی در اون مأمورون بهش، فعلی که مکلف اتیان میکند یا اون فعلی که مکلف ترک میکند، در او مصالح و مفاسدی هست، این مصالح و مفاسد در حکم اقراض غرض مولاست. بعد فرمودن حالا که اینا غرض شد، غرض باید تحقق پیدا بکند، غرض مولا از امرش، و ما نمیدونیم آلا آیا به اتیان اقل غرض تحقق پیدا میکند یا به اتیان اکثر. یجب و مراعات الاکثر. این بیانی بود که فرموده بود. شیخ جوابی گفت از این بیان، جواب شیخ رو مناقشه کردیم. مرحوم آقای نائینی جوابی فرمودند، جواب آقای نائینی هم ملاحظه فرمودید که مناقشه شد. میرسیم به پاسخ مرحوم آیت الله خویی. سلام. ایشون میفرمایند که صحیح در جواب این است که غرض اگر خودش متعلق تکلیف بشود، بله این داستان درست، آنچه که سروده اند تمام می شود که می بایست شما اتیان به اکثر پیدا کنید تا یقین پیدا کنید که غرض حاصل شده است. مثلا اگر مولا به خادمش گفت مرا سیرم کن، وقف نکنید، یعنی گرسنه هستم سیرم کن، این مرا سیرم کن، و غلام و خادم شک داره آیا مثلا یه پرس قضا کفایت برای مولا میکند یا نمیکند، باید اینقدر غذا ببرد که او چه بشد، یقین پیدا کند که او سیر میشد. پس بنابراین اگر امر مولا تعلق گرفت به خود غرض، این بیان صحیح، باید به گونه ای فعل انجام بشود که یقین پیدا کنیم به این که غرض مولا حاصل میشه. لذا اگر شک کرد با یه دست چلو کباب سیر میشد، یا این که باید یه دست جوجه هم ببرد، باید یه دست جوجه هم ببرد، چون نگفته برا من غذا فلان غذا، گفته مرا سیر بکن، گرسنه هستم سیرم کن. اما اگر غرض متعلق تکلیف نشود و مولا امر به فعل بکند، خیلی خوب، خب در این صورت بر عبد و خادم لازم نیست مگر آنچه که مولا به اون امر کرده. اگر گفت یه دست چلو کباب بیار، چه باید ببرد؟ یه دست چلو. بعد اگر مولا خورد و گفت من سیر نشدم، تقصیر کیه؟ خودش گفته بود یه دست چلو کباب. توجه می‌فرمایید؟ پس ببینید اگر امر به غرض تعلق گرفت و بله، باید اتیان به اکثر بکند تا یقین بکند که غرض چه شده است، حاصل شده است. اما اگر امر به فعل تعلق گرفت، وقتی که امر به فعل تعلق میگیرد و فعلی رو مأمورون به قرار میدهد ولو اون فعل غرض دارد، وقتی مولا میگد یه دست چلو کباب بیار، یه دست چلو کباب میخواد چیکار کنه؟ خود بخوره سیر بشه، توجه میفرمایید؟ پس امر ولو که غرض دارد، اما وظیفه بفرمایید عبد غیر از اتیان به امر مولا چیز دیگری نیست. توجه فرمودیم؟ بنابراین اگر گفت یه دست چلو کباب بیار، عبد شک کرد که آیا با چلو کباب یه پرس خورش ماستم باید براش ببرد یا نبرد؟ توجه میکنه؟ چه میکنه؟ گفته یه دست چلو کباب بیار، نگفت خورش ماستم بیار که. پس اگر عبد شک کرد که آیا خورش ماستم باید ببرد یا نبرد، جای جریان چیه؟ براعته. میگه نگفت که خورش ماست بیار که، من که نمیدونم خورش ماست ببرم، ببرم یه وقت میگه من نمیخوام. توجه فرمودی؟ بنابراین الکلام الکلام، یعنی میخوام بگم چی؟ یعنی میخوام بگم داستان حاصل شدن غرض منوط به کیست؟ منوط به خود مولاست. مولا اگر غرضی دارد، یا باید امر بکند به خود غرض، بگه غرض من این است بیار تا غرض حاصل بشه، یا اگر امر به فعل میکند به گونه ای امر بکند که غرضش حاصل میشه. یعنی اگه یه دست چلو کباب کمشه، بگه یه دست چلو کباب و یه دست جوجه و دو تا پرس خورش ماس ورد و بیار. توجه میفرمایید؟ به گونه ای باید امر بکند که غرضش چه میشه؟ غرضش حاصل میشه. خیلی خوب، پس اگر مولایی، خب اگر مولایی که در مقام بیان است و امر به غرض نکند و امر به فعل بکند و امر به فعلی که کرده است دائر مدار اقل و اکثر بشود، خب اینجا چه میگید شما؟ اینجا میگم آقا اونی که به ما دستور داده است یقیناً گفته چلو کباب بیار، خورش ماسا ما ازش نشنیدیم. خیلی خوب، اکثر دیگه خورش ماس ثابت نیست که گفته باشد خورش ماس بیار، اما چلو کباب گفته بیار، بنابراین من چلو کباب براش میبرم، نسبت به خورش ماست اکثرم براعت جاری میکنم، یعنی اخذ میکنم به قدر متیقن و نسبت به اکثرم براعت جاری میکنم. حالا اگر اینجا مولا سیر نشد، جایی که گفته یه دست چلو کباب بیار، خورد و سیر نشد، آیا تقصیر عبد است یا تقصیر خودشه؟ تقصیر خودش. خب میخواستی بگوی دو دست بیار، وقتی خودش گفته یه دست بیار و خورده و غرض حاصل نشده، سیر نشده است. خیلی خوب، خب این چه تقصیر عبد بیچاره است؟ آیا میتوند عبد رو تنبیه کند که فلکش کنید من که سیر نشدم؟ این اگر این کار بخواد تحقق پیدا بکند، نسبت به عبد میشد چی؟ عقاب بلا بیان. لذا این عقاب بلا بیان، قاعده قبح عقاب بلا بیان در موردش جاریست میشه، براعت عقلیه، ها کذا رفع مالا یعلمون جاریست، براعت شرعیه. بنابراین ببینید، داستان قرض به ید خود مولاست. بله، فراموش نکنید اگر مولا گفت قرض رو بیار، گفت مرا سیر بکن، جمله رو اصلاح میکنم، سیرم کن. خب اگر گفت سیرم کن و این شک دارد مولا یه دست غذا میخواد یا دو دست غذا، باید دو تا دست غذا ببرد، چون میگد گفت سیرم کن، یه وقت یه دستو خورد سیر نشد. خیلی خوب. اما اگر خود مولا به جای سیرم کن گفت یه دست غذا بیار، و اینم یه دست غذا اطاعت کرد برد و مولا سیر نشد، یعنی غرضش حاصل نشد، اینجا دیگه تقصیر خود مولاست. خب میخواستی بیشتر بکنی، توجه فرمودی. بنابراین ببینید ما نحن فیه میشد مثل شق دوم، مولایی که غرضی دارد و میخواد غرضش حاصل بشود باید به گونه ای دستور بدهد که یقین بشود که غرضش حاصل میشه. اگر نه چنین دستور نداد، خیلی خوب، و غرضش حاصل نشد، حاصل نشدن غرض ربطی به عبد ندارد، به اشکالش تو بیان خود مولاست، لذا مولا نمیتواند عبد را عقاب بکند از این باب. توجه فرمودی؟ این
مقصود اصلی ملاک بوده. مثلا فرضون میگه، مثال میگم، چای بیار قندم متبادلی به ذهنی که قندم بیاره، یا یه چای برداره بیار، چای خالی بیاره بیار بی خود من بای خندش هم بیاره.
بله چای ملازم است تو عرف مردم با قند، اما چلو کباب با خورش ماست ملازم است؟ ملازم نیست. نه متفاوت
ملازم است.
اون ملازم رو بله باید اعتیاد کنه، توجه می‌فرمایید. اما چیزی که ملازم نیست، شما در اقل و اکثر میگن اقل متیقن است، اکثر مشکوکه. خب وقتی شک داریم یعنی امر به اکثر ثابت نیست، وقتی امر به اکثر ثابت نیست احتمال دارد باشد ولی ثابت نیست امر به اکثر، خب برای اجاری میشد. و اگر غرضم حاصل نشود به عبد بیچاره مولا نمیتوند گیر بده که چرا تو غرض من حاصل نشد. میگه خب میخواستی درست حرفتو بزنی مرد مومی، چرا صاف نگفتی دو دست ورد بیار؟ خب میگفتی دو دست بیار، من دو دست میوارم. توجه میفرمایید. این پس ببینید داستان غرض در واقع در حکم بیانه. مولا اگر نسبت به غرضش بیان دارد،
بله،
مثل خود امر به چی؟ مثل امر به مامورم به، مثل امر به تکلیف، اگر غرض رو قرار داد مقصد تکلیف، گفت مرا سیرم کن، اینقدر باید بیارد تا مولا سیرش. اما اگر نه غرض رو متعلق تکلیف قرار نداد، فعل رو متعلق تکلیف قرار داد و گفت این فعل رو اتیان کن، و عبد فعل رو اتیان کرد و غرض مولا حاصل نشد، اینجا دیگه مولا به عبد نمیتوند گیر بدن، نمیتوند عبد رو مؤاخذه کند، چرا غرض من رو تحصیل نکردی؟ توجه فرمودی؟ این میشد مختصر و بفرمایید که توضیح جواب آیت الله خود. بفرمان داستان غرض اینه، مولا در مقام بیان است، غرضش رو اگر میخواد حاصل بشد خب بگد، یا امر رو ببرد رو غرض، یا به گونه ای به فعل امر کند که یقیناً غرضش چه میشد؟ حاصل میشد، یعنی امر حد اکثری بکنند، یعنی بگد حالا سه تا چلو کباب بیار بخوریم ببینیم چند تاشو بخوریم سیر میشه، درسته؟ امر حد اکثری بکنند، یعنی نسبت به اکثر باید چه داشته باشد؟ بیان. بیان نسبت به اکثر باید تموم باشد تا غرض حاصل بشه. حالا اگر بیان نسبت به اکثر نیست، بیانش اون که قدر متیقن است اقل رو بیان دارد و اکثر مشکوک است، خب و عبد اقل رو اتیان کرد و اکثر رو در موردش براءت جاری کرد، و غرض حاصل نشد، این ربطی ندارد به عبد. نمیتوند عبد رو مورد چه قرار بدهد؟ مورد مؤاخذه قرار بدهد. عبدی تو که مرا اطاعت کردی، پس چرا غرض من را حاصل نکردی؟ نمیتواند مؤاخذه کند، و اگر بخواهد مؤاخذه کند میشد عقاب بلا بیان. توجه فرمودی؟ پس این داستان میفرماین مرحوم آیت الله خویی اینجور حل میشد اشکالی که کرده. به بیان آخر، این بیان دوم تو کلمات آیت الله خویی نیست، اما توضیح همین بیان ایشون است. به بیان آخر آقای سعادت جو، اینی که آیون میگن غرض مولا حاصل باید بشد، یه مثالی دارن آقای سعادت جو از اول طلبگی برا ما زدن تا حالا، و اون این است که اگر مولا چیه؟ خواب است و فرزند مولا در دریا دارد چه میشد؟ غرق میشد. عبد مولا برش واجب است که فرزند مولا را چه کند؟ نجات بدهد. میگن چرا؟ میگن الان این مولا چون نائم است نمیتواند که امر کنه، چون خوابه، خبر نداره. اگر بیدار بود که داد میزد و پاشا میزد زمین و میگفت برو به چما نجات بده. بنابراین میگن غرض تکلیف شرعی را اگر عبد میداند واجب است که اون غرض را چیکار کند؟ تحصیل کند. اینم برش مثال میزنند، مولای نائم را و نجات فرزندش را توسط عبد. درسته؟ خب میخوام بگم داستان تکالیف شرعیه با این مثالی که آقایون برای ما از اول طلبگی زدن با این جفت نمیشد. یعنی این مثال در ما نحن فیه مورد ندارد. چرا؟ چون در این مثال فرض شده است مولایی را که نائم و غافل است. خیلی خوب، در حالی که شما مولایی که در احکام شرعی دارید مولای نائم و غافل نیست، او مولا حکیم دانای بصیری است، همه چیز را می‌داند. در مقام بیانم که هست، قدرت بیانم دارد، کسی هم در دهنش را نگرفته است که هیچی نگو. توجه میکنید؟ خب مولای حکیم بیدار دانای آگاه اگر غرضی داری خب امر به غرضت بکن. اگر یه همچه مولایی امر به غرضش نکرد، بازم شما میتونین بگون بر عبدش واجب است؟ یعنی اگر پدر بچه بر ساحل ایستاده است و غرق شدن فرزندش رو میبیند و عبدش هم پهلوش وایساده است و هیچ دستوری به عبد نمیدهد، بازم یجب علی العبد انقاذ الولد؟ ها؟ در عبد نائم مثال شما درست میشه چون اون غافله در مولای نائم، اما در مولایی که بیداره خودش دارد صحنه رو میبیند. خیلی خوب، خودش دارد میبیند و هیچی نمیگه و هیچی نمیگه. آیا عبد بازم باید برد نجات بده؟ نه. آیا تحصیلن لغرض مولا باید برد نجات بده؟ شما میدونید بسیاری از پادشاهان فرزندان خودشون رو چه کردن؟ کشت یا دستور قتل دادن. درسته؟ خب شاه عباس کبیر فرزند خودش رو دستور قتل شد بکشتش. ترسید کودتا کند بر علیهش. خیلی خوب، پسره رو کشته. خب پس به دستور خودش بچهشو کشتن. کسی که بله بهش این چه داده شد، این مأموریت قتل داده شد، او بیچاره خب میتونست بگه که نه، او که فرزند مولاست و قطعنم شاه پشیمان خواهد شد، بعد پشیمانیم مرا بکشه. چنانچه گفت خب این حکم قتل خودم، چون این بچه شد الان تحریکش کرده، من دستور داده من بکشمش، من این رو میکشم، بعد معلوم میشد تحریکات و دروغایی که روش گفتن واضح میشد، بعد میگد خیلی خوب کی بچه منو کش؟ میگن این مباشره در قتل فلان بود. میگه خیلی خوب بکشید. پس در واقع این حکم قتل پسر شاه نیست، حکم قتل خود من است. غرض این که رب ما برخی از پدران فرزندانشون رو کشتن. توجه میفرم؟ در قضیه‌ای که چند بله مدتی قبل پیدا شد، نقل شد برای من، بچه ای تصادف میکنه، طفل 4-5 ساله تصادف میکند با ماشین، پدرش با موتور فوری میبردش به سمت بیمارستان. بچه رو، بچه بیمارستان که میرسد مرده بوده است. بعد از بفرمایید عملیات پزشک قانونی و اینا، معلوم میشد بچه در اثر خفگی مرده است. یعنی پدره بله به خاطر اینکه دیه را بگیرد بچه را تو را خفه کرده، جنازه را برده بیمارست. توجه میفرمید؟ اینا شما دیگه چی میگو؟ یعنی وقتی پدری هست که فرزند خودش را میکشد برای اخذ دیه، که دیه را بگیرد، بعدم به مادرش گفته بودن که بله من خودم کشتمش تا دیه رو بگیریم، ما حالا یخت وضعمون خوب بشد، ما که الان این وضع داریم، بعد حالا دوباره به چه دار میشه؟ به چه دار شدن که کاری نداره، یه همون باید بریم، دوباره به چه دار میشه؟ توجه میفهمید؟ خب شما وقتی خود مولا دارد میبیند که بچهش دارد غرق میشه و هیچی نمیگن، هل یجب علی العبد انقاذ ولد المولا؟ نه. داستان ما و اغراض شرعیه، اغراض مترتبه بر احکام شرعیه همین است.
مولای عادی و مولای حکیم
همین دیگه.
مولای حکیم هم ببینید.
اجازه بدید. مولای عادی خوابش می‌داره، غافل میشد، از چشمش پنهان میشد، مست میشد، متوجه نیست. مولای حکیم که این حرفا رو ندارد که، همه چیز رو متوجه و آگاه است. حالت غفلت و نسیان و اینا در موردش فرض ندارد. خب اگر میخواد غرضش تحقق پیدا کند، خب باید چیکار کند؟ یا امر به غرض یا امر به فعل به گونه ای بکند که یقینا غرضش چه میشود؟ مترتب میشد. اگر امر اینجوری نکرد، خب دیگه تکلیف عبد چیه؟ دیگه هل یجب علی العبد اتیان بالغرض؟ نه دیگه. خب مول اگر خودش میخواست که غرضش تحقق پیدا کند، باید جوری امر میکرد که این غرض در خارج واقع بشه. توجه فرمودی؟ بنابراین این مثالی هم که آقایون میزنند که مثل بله بفرمایید که مولایی که خواب است و عبدش فرزندش دارد غرق میشد، یجب علی العبد انقاذ الولد، این مثال در ما نحن فیه مورد ندارد و جاری نمیشد و خلافش جاری میشد. اینم بیان اخرى، یعنی خود مولا در مقام بیان است دیگه. خب بگو قرزه دا، یا فعل را، یعنی یا بگو، یعنی برگردم همون مثال اولا، یا بگو مرا سیرم کن. نه اونو شما گفت. خب مرا سیرم کن، یا بگد که دو دست چلو کباب بسونو. یه دست رو چون شک دارد سیر بشه میگه دو دست بسونو بیا، که دو دست رو بخورد دیگه به دو دست حتما سیر میشه. اگر خودش گفته یه دست بگیر و بیا، عبدم یه دست گرفته و رفته، او سیر نشده، او دیگه تقصیر عبد نیست، نمیتوند عبد رو مؤاخذه کنه. توجه فرمودی؟ خیلی به اجازه. به تقریب سوم، اینا همه که دارم میگم عبارت اخرایی هم است. به تقریب سوم اصلا ما صورت مسئله رو ور میداریم. متوجه شدی؟ اصلا میگم اینی که آقایون گفتن غرض بر احکام شرعی بار میشد، بله بار میشد، لکن اغراضی که بر احکام شرعی بار میشد علا نحو چه نیست؟ علا نحو علت نیست. اغراضی هم اگر مترتب بشود ربما اغراض علا نحو چیه؟ حکمت است و لل علت. توجه فرمودید؟ بنابراین وقت داستان شد داستان حکمت و نه علت. خب اگر شیء علت باشه، امر دائر مدار این علت است، هر جا علت بیاد حکمم میاد. لا تأکل رمان لأنه حامزون. حالا ترشی با دنجون میتوند بخورد؟ نه دیگه. لأنه حامزون. توجه فرموده هر جا علت بیاد دیگه امر نفیان و اثباتن میرد رو دائر مدار علت میشه. خب ترشی بادنجون نمیتوند بخورد، اما آیا میتواند سکنجبین بخورد؟ خب سکنجبین که دیگه ترش نیست که. بله میتواند بخورد. نفیان و اثباتن امر میرد رو علت. اما اگر قصه قصه علت نبود، قصه قصه چه بود؟ حکمت بود. و اونی که شما تو احکام شرعی دارید علت نیست، اونی که شما در احکام شرعی دارید حکمت است. لذا مثلا فرض بفرمایید غسل جمعه رو میگد علت جعلش این بود که فضای مسجد یه فضای بسته ای بود، ظهر جمعه ای عربا جمع میشدن دور پیغمبر، یک بوی گندی از زیر بغل و بفرمایید بدن اینا می آمد که اصلا قابل تنفس نبود فضای مسجد. لذا جعل شد چی؟ غسل جمعه، که پیش از ظهر برن غسل بکنن و با غسل بیان و در نماز جمعهشون شرکت بکنن. خب خب حالا که دیگه این حرفا نیست، حالا که مردم برا زیر بغلشون مام میزنند و چه میزنند و بوی گند زیر بغل و عرق مردم، الان با این قضا با این بفرمایید ادکلان ها و عطر ها و این وسائل استحمام و اینایی که هست دیگه منتفیست. پس بنابراین غسل جمعه منتفیست؟ بله؟ اگر احسن، اگر ریه افن آبات ناس بوی گند زیر بغل مردم علت حکم بود، بله حالا که دیگه بوی گند نمیداد زیر بغل مردم به واسطه استفاده از وسایل مختلف، بله دیگه منتفی میشه. اما وقتی که حکمت بود چی؟ انتفاع ندارد. غسل جمعه الانم مستحب بود. ها؟ حکمت بودن و علت بودن، علت را باید خود شارع اخذ کند. اگر در دلیل اخذ کرد گفت لا تأکل الرمان لأنه حامزون، گفت لا تشرب الخمر لأنه مسکرون. تعلیل اگر کرد حکم را، بیان علت خودش اگر کرد، بله او علت است، امر دائر مدار چیه؟ علت است. اما اگر تعلیل نکرد، اما ازش که میپرسن غسل جمعه چرا واجب شده، این داستان رو گفت که علت وجوبش این بود است، وجه وجوبش این. میفهمیم حکمت تشریع این است. حکمت تشریع غیر از چیه؟ غیر از علت است. اگر فرض کنید عده را، عده چرا جعل شده است؟ میفرماید به خاطر اینکه عدم اختلاط چه بشد؟ میاه بشد. خب الان فروضی بسیاری دارد که ما یقین داریم به عدم اختلاط میاه. خب وقتی علم به عدم اختلاط میاه داریم چه میشد؟ لذا اینجاست که آقایون میمونن که آیا دیگه احتیاج به عده دارد یا ندارد. میگم آقا اگر علت بود احتیاج به عده نداشت، لکن حکمت است، حالا که حکمت است احتیاج به عده دارد. لذا دختره که 18 ساله اگر تخم دانش خارج شده است، اگر رحمش خارج شده است، اگر حیز نمی بیند اما در سن من تهیز است، توجه می فرمایید؟ اگر بفرمایید از وسائل عدم انجاب، وسائل جلوگیری استفاده می کند، اگر خود زوج از وسائل جلوگیری استفاده می کند، مواردی که یقین داریم به عدم اختلاط میاه چه می شن؟ می گون باز هم عده بر او واجب است، چون اصلا نمیخوام.
درسته نگفته علت رو، اما عقلا داریم که خدا متوجه شده علت همون قصه بوده که قبلا به صورت متقاعد گفته شد.
کی گفته آخه این حرف شما؟ لا اله الا الله،
نه اختلاط میاهی هست نه اون وسائل دیگه مطرحه.
خب
علتی به آقای نمونه،
علتش این است که ببینید شما چرا الف علت میتوند داشته باشن، شما یکیش میتواند این دستور شرعی است باید مراعات بشه، یه وجهش چرا نمیپاد، یه وجهش هم این است که زنان به فاحشگی نرن، این که صبح پیش یکی باشد، ظهر پیش یکی باشد، شب پیش یکی باشد، خب این که میشه فحشا.
چه اشکال نمیپاد
زن یائسه بردم مشتری ندارن، غیر دختره که 18 ساله است. دختره که 18 ساله ساعت به ساعت مشتری دارد. زن یائسه 6 ماه یه بارم مشتری بهش نمیخوره، به خودم مشتری ندارد. فرق بگذارید اینا رو با هم. مضافاً امور گفتیم به شما احکام شرعی احکام چیست؟ تعبدی، این رو فراموش نکنید. احکام شرعی تعبدی. خیلی خوب، تعبد میگد که باید عده نگه دارن، همون جور که تعبد در عده وفات میگد چی؟ چهار ماه و ده روز لکل زوجتی. کجا؟ عجیب، شما عده وفات رو میگون زن مطعم باید نگه دارد یا نه؟ بله؟ زن مطعم باید نگه دارد، مدخولون به ها باید نگه دارد، غیر مدخولون به هام باید نگه. نه اینا رو خودمون در نیورده، چیزی از تو جیبمون نمیزنیم رو. زن یائسه باید نگه دارد، دختری هم که حتی هنوز به سن تکلیف نرسیده است اگر زوج باشد اونم باید نگه دارد. توجه میکنید؟ یعنی داستانه. و بعدم تو اتفاقا تو تعلیلشم تو حکمتش هم میگه، میگه به خاطر اینکه عده وفات له حرمت زوج است. نگاه کنید تو خود چرا تو خود تعلیلا داره که له حرمت زوج یعنی احترام.
ما میگو
نه ما میگم، یعنی چه ما میگم؟ آقا این داستان عده چی عده وفات، خیلی خوب، چجوری شما عده وفات رو اینجوری میگیری؟ خب همه فرد مفتابهه همه است، حتی زنش یائسه باشد باید نگه دارد عده وفات رو یا نه؟ در حالی که اگر که عده طلاق بود و یائسه باشد عده نداره، اما در عده وفات باید 4 مده رو نگه داره، یائسه باشد حتی غیر مدخولون به ها، غیر مدخولون به ها عده نداره، درسته؟ لکن در وفات عده داره. بفرمایید که مطعم حتی باشد، زوجه مطعم اگر زوجش از دنیا رفت باید عده وفات نگه داره. خب پس اینا رو ملاحظه، اینا احکام شرعیه تعبده، ما به تعبدمون باید عمل کنیم. حالا بر این تعبد، این تعبد لغو نیست، حکمت هایی داره، حکمت دارد نه علت. اینی که آقایون آمدن گرفتن داستان رو غرض گرفتن، غرض رو مسابقه با علت گرفتن، بعد میگن علت حکم که باشد باید حکم دائر مدار علت باشد، این اساس گیر داره. مطلقا داستان علت نیست تو احکام شرعی. تو احکام شرعیه اونی که شما دارید قصه چیست؟ حکمت هست. خیلی خوب. و این حکمت بعضی جا ترتب پیدا می کند، بعضی جا ترتب پیدا نمی کند. اون جایی که ترتب پیدا نکرد بازم حکم هست. و ها کذا در نسبت به اوامر شرعیه، ربما حکمت بر تکلیف بعضی مترتب میشه. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. و عامت الناس نماز میخونن و نمازشون هم نهی از فحشاء و منکرشون نمیکنه. خب این تنها عن الفحشاء والمنکر مال یه عده است، نمازی همه اینجور نیست، نماز بعضی ها نهی از فحشا و منکر میکنه. هرچی که نماز درجه نمازیتش و عبودیتش بیشتر باشد میتواند نهی از فحشا و منکر بکنه. عامت الناس اینجور نیست. کتب علیکم الصیام تا آخرش لعلکم تتقون، از ماه رمضان در مورد عید فطرشا بفرمایید، نه خود افطارشو با گناه انجام میدن، افطارشو با گناه انجام میدن، روزشو گرفته است، روزه رو گرفته است، اما نعوذ بالله میخواد افطار روزشو باز بکند با عرق باز میکنه، یا نعوذ بالله با زنا باز میکنه. و این چه لعلکم تتقون است؟ با این حال شما حکم میگون روزشو چیکار کنه؟ روزش قضا داره؟ بگون روزه تو گرفتی درسته، مرتکب معصیت شدی، اقامه معصیت هم داری، توجه میفرمون؟ این داستانه. یعنی اصلا قصه اقراض شرعیهی که دارن آیون بار میکنن، این قصه اقراض شرعیه به نحو علل شرعیه نیست. یعنی اینی که شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف اسم کتابشو گذاشته است علل و شرایع، آره، این در واقع حکمت و احکام شرعی است، نه علت احکام شرعی. توجه میکنی؟ حکمت هایی است که احکام شرعی داره. غسل جمعه برای اون داستان است، بفرمایید که عده برای اون یه داستان است، صیام برای اون، حج به خاطر چیست بفرمایید، اینا رو همه رو بیان دارن. تمام اینا حکم شرعی است. حکمت یعنی ممکن است برای افرادی اینا بیاد بار بشد، برای افرادی بار نشد، ولی اونا هم تکلیف رو دارن اونا هم تکلیف رو دارن. و عبد ربک حتی
اتاکل یقین.
خب و عبد ربک حتی اتاکل یقین، خب یقین بیاد برای تو، خدایت را عبادت کن. خب من میدونم یقین برام نمیاد، خیلی خوب دیگه وعبد ربک را نمیخواد. خب من که میدونم قرض حاصل نمیشه. یه بچه ایست شما بهش میگون پسرک درس بخون کنکور قبول شی، میگه من میدونم قبول نمیشم، بازم میگون درس بخون. خب خودش میگه نمیشم دیگه، یقین دارد که نمیشد، شما هم یقین داریم که نمیشد. خب دیگه این درس خوندن سمم مازا قرض برش بار نمیشد دیگه. خب منم میدونم حتی عطا کل یقین آتی کل یقین، یقینی برا من حاصل نمیشه. پس وعبد ربک رو بذارم کنار، عبادت ها رو ترک کنه
یا یقین حاصل بشه؟
نه، میگه اصلا اون ورش رو میگیره، میگه حتی رو شما نمیگون للغایه، حتی غایت هست دیگه، باید غایت حاصل بشه. میگه اینقدر استمرار بده تا این غایت حاصل بشه. من میدونم این غایت حاصل نمیشه، بازم انجام بدم. خب سنب موضوع چه نتیجه ای دارم؟ پس ببینید اینا همه حکمته. حتی در لسان شرعم تو روایات تو آیاتم اگر ذکر بشد علا نحو حکمت هست. وقتی علا نحو حکمت شما گرفتینش، او وقت اون تعبد شرعی سر جاش میمونه، ولو در مواردی مترتب نشود حکم شرعی ثابت است. خب لذا بیان سر همین داستان امروز که دوباره محل نقاش شده است این روزها، در قصه داستان صلات قصر. خب صلات قصر محدودیت قائل میشه، میگه صلات قصر شما چهار فرسق رفتت باشد با برگشت جمعش بشود هشت فرسق. اون وقت دیگه تعلیل کردن به این که با وسایل امروزی و با هواپیماها و هلیکوپترها و ماشینهای آخرین سیستمی که بله بفرمایید 23 کیلومتر را در عرض 5 دقیقه میرد، درسته؟ 23 کیلومتر رفتی شما باشه، پایان 23 کیلومتر شما نمازت قصر است. خب 23 کیلومتر رو این ماشین 5 دقیقه میرن، نه 10 دقیقه میرن. با اون روزی که مردم 23 کیلومتر رو میخواستن طی کنن چقدر طول میکشید؟ یه روز 23 کیلومترشون طول میکشید. وقتی یه روز طول میکشید تا 5 دقیقه که رفتن دیگه این حرف رو بر نمیداره. اینا تهدید شرعی است، میگه اینقدر رفتی نمازت قصر. توجه کردید؟ حالا میخوای خسته بشی، میخوای نشی، میخوای با ماشین بری، با خر بری، با پیاده بری، این حرف. بنابراین ببینید داستان این است که اصلا قرضی که آقایون دارن میگن اصلا معلوم نیست وجود خارجی داشته باشه. اینم تقریب سوم. ثم آقای آخوند که اصلا حرف دیگری میزند، آقای آخوند میگد اصلا ما دلیلی نداریم که در متعلقات احکام قرضی باشد، لعل قرض بر خود امر و نهی مولاست. یعنی متعلقش قرضی نداره. توجه میکنید این حرف آخونده؟ اگر این حرف آقای آخوند شما بپذیرید که در قالب احکام شرعیه قرض بر متعلق حکم، متعلق حکم یعنی اونی که شما در خارج اتیان یا ترک میکنید، یعنی نماز خارجی، یعنی ترک معصیت خارجی، بر اون آقای آخوند میگه بر اون قرضی بار نمیشه. قرض رو خود امر و نهی مولا، مولا که امر میکند و نهی میکند، قرض تو خود امر و نهی است، درسته؟ یعنی در خود جعل حکم شرعی است. قرضا خود جعل حکم شرعی قرض دارد. خب اگر این باشد که دیگه اصلا خود به خود چیه این داستان منتفی است، اصلا این صورت مسئله پاک میشه، دیگه اصلا بر فعل من قرضی مترتب نیست، قرض در خود جعل. خب نگوندم چه جور میشد قرض در خود جعل باشد، خیلی واضح هست. شما میگون اگر ملک ز باغ رعیت خورد چی؟ سیبی چی؟ برآورند غلامان او درخت از بیخ. درسته؟ خب یعنی رب ما شارع امری رو باید بکند و مصلحت در این امر است. توجه میکنید؟ این امر خودش مصلحت دارد. اگر مولا این امر را نمی کرد، آن یه اتفاقاتی می افتاد، یه قضایایی واقع می شد. خب باز مثالش آقای آخوندم مثال می زنه، می گه مثلا امر به ذبح فرزند ابراهیم در خود ذبح چه مصلحتی بود؟
تعبدیه.
نه تعبدیه، هیچ مصلحتی در ذبح فرزند نیست. مصلحت
ابراهیم تعبوش به دست
در ذبح فرزند مصلحتی نیست که سری به چشو ببرد مصلحت داشته باشه. این که مصلحت ندارد، که اونی که درش مصلحت بود، مصلحت در خود امر بود، در خود جعل بود، نه در وقوع خارجیش. در سر بریدن فرزند هیچ مصلحتی نیست، در امر مولا مصلحت بود. ببیند آیا ای بنده خدا اطاعت میکند یا اطاعت نمیکند. خدا دید اطاعت کرد، که بس خلاص دیگه کاری باید ندارم، نمیخواد. پس ببینید خدا نمیخواست فعل در خارج تحقق پیدا کنه. مصلحت در تحقق خارجی فعل نبود، مصلحت در امر مولا. امر مولا میخواد ببیند کی قبول داره. حالا آقای آخون اینا تعمیم میداد به همه احکام شرعی، میگد که آنچه که مصلحت دارد خود امر و نهی مولاست، نه اون مأمورون به خارجی و منهیون عنه خارجی مفسده داشته باشد. توجه میکنید؟ مولا میخواد ببیند کی امرشو گوش میده، کی اطاعتش میکند، کی عبد مطیع است و کی عبد عاصی است. خب اگر این بیان آقای آخوند رو بپذیریم، اصلا اقراض رو احکام شرعی، رو متعلقات احکام شرعی که نمیرد، رو اقراض مال خود حکمه. وقتی مال خود حکم باشد، به خود حکم مولا قرض حاصل است، تمام دیگه. کاری به مأمورون به ندارد. اصلا صورت مسئله چه میشه؟ به کلی صورت مسئله پاک میشه و این اشکال از اساس چه میشه؟ برطرف میشه. اینم اشکال مانع دیگری که گفته بودند و جوابش رو خدمت شما عرض کردیم. هازا تمام الکلام در جهت اولا که جریان براءت عقلیه بود، که آیا براءت عقلیه جاری می شود؟ ملاحظه فرمودید، گفتیم بله. اشکالاتی هم که شده بود جواب گفت. حالا جهت ثانی این بحث، آیا براءت شرعیه جاری می شود یا نه؟ انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.